اقتصاد،
باید ها و نبایت ها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو بنابراین راهکارها معلومه. ما چی هم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین درباره مالیات، مالیات ستانی و فضای کسب و کار در سال 1403 بپردازیم. برنامه امروز با مشارکت و همراهی اتاق بازرگانی تهران به سمع و نظر شما عزیزان خواهد رسید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و با ما در تماس باشید. ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. و اما سوال پیامکی این برنامه: به نظر شما بزرگترین چالش‌های مالیات ستانی در ایران چیست؟ 1. فرار مالیاتی. 2. نظام مالیاتی ناکارآمد. 3. روش‌های غلط در مالیات ستانی. با ما همراه باشید و پاسخ خودتون رو برای شماره پیامکی شبکه ارسال کنید. 301035. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید با برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که خدمتتون عرض کردم، قراره با موضوع مالیات، مالیات ستانی و فضای کسب و کار در سال 1403 در این برنامه در خدمتتون باشیم. خدمت دوستان و بزرگواران هستیم و بتونیم این موضوع رو یه ذره بررسی کنیم تو این روزها، شاید مثمر ثمر واقع بشه برای مردان اقتصادی و فعالین اقتصادی، برای اینکه بتونن توی این حوزه برنامه‌ریزی‌های خودشون رو برای 403 داشته باشن. مهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر ابراهیم بهادرانی، ایشون مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران هستن. آقای بهادرانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران زحمتکشتون، همینطور محضر شنوندگان عزیز. امیدوارم که این بحث منتج به نتیجه خوبی برای شما و شنوندگانتون.
انشاءالله، خیلی متشکرم، ممنون. دیگر مهمان ما آقای پیمان دارابیان، ایشون مشاور امور مالیاتی و مدیر عامل مؤسسه آموزشی اتاق تهران هستن. آقای دارابیان سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، حضرت عالی جناب آقای مسعودی و شبت حضور بنده مثل آقای بهادرانی. امیدوارم که این برنامه بتونه قدمی مؤثر باشه در راستای فرهنگسازی مالیاتی.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. از هر دو بزرگوار ما آقای خالقی هم به جمعمون از در واقع اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه خواهند شد. و حالا برای اینکه موضوع رو بخوایم پیش ببریم، من فکر میکنم اگر محبت بفرمایند آقای دکتر بهادرانی، حالا هم از حضرت عالی هم آقای دارابیان خواهم خواست که در رابطه با موضوع برنامه نظرتون و تحلیل کوتاهتون رو بفرمایید و مواضعی که میخواید در داخل برنامه بهش بپردازید رو هم ذکر بکنید تا شنوندگانمون بیشتر آشنا بشن با فرازهایی که قرار هست در موردش صحبت بکنیم.
بله، من خدمت شما عرض بکنم که ما اگر بخوایم به موضوع برنامه مالیات بپردازیم، بایستی یه مروری بکنیم وظیفه دولت رو، بخصوص در بعد اقتصادی. وظیفه دولت در بعد اقتصادی ایجاد زیربناهای لازم برای اعمالی که بایستی فعالیت اقتصادی در اون انجام بشه. سیاست‌گذاری ها باید به گونه‌ای باشه که کار رو برای کارآفرینان تسهیل بکنه، انگیزه ایجاد بکنه برای مردم که بیان توی بخش‌های مورد نظر دولت سرمایه گذاری بکنن، و نهایتاً سودی که ایجاد میشه یه بخشی رو بدن به دولت که بتونه امور خودش رو به اصطلاح سرسامون بده و ما بقیش هم بیان برای، با توجه به این که سرمایه‌ای رو از بانک‌ها گرفتن خودشون گذاشتن، در حقیقت ما به ازای سرمایه گذاری خودشون اون سود رو ببرن. این مقدمه‌ای که در این رابطه من میتونم خدمتتون عرض بکنم. اما این که حالا مقدمه ورود به بحثی باشه، ببینید، اصلاح قوانین مالیاتی و اصولا قوانین مالیاتی باید به گونه ای باشه که به نظر بنده منبع یا پایه مالیاتی به درستی تعریف بشه و نهایتا نرخ مالیات که مترتب بر اون هست به صورت واضح برای کارآفرینان مشخص باشه و گنگی و گیجی و غیر و اینها در سیاست گذاری و قانون گذاری نباید باشه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. نکاتی که از حضرت‌عالی اشاره کردین دقیقا نکاتیه که خیلی میتونه اثرگذار باشه برای اون ساختار اساسی که میتونه وجود داشته باشه اصلا برای این حوزه. و آقای دارابیان، حضرت‌عالی هم خواهش میکنم بپردازیم.
بنده با یک نوع اقتباس که از فرمایش استاد عزیزم جناب آقای دکتر بهادرانی دارم، میخواستم این عرض کنم که به هر حال نظام مالیاتی ما میبایستی همسو باشه با فضای اقتصاد مملکت. در حقیقت ما در دانش مالیاتی، در متون بین‌المللی مالیاتی، اونایی که معتبر هستند، آنچه که داریم حاکی از این است که مالیات میبایستی فضا دارای، نظام مالیاتی کشور میبایستی دارای یک درکی از فضای اقتصادی کشور باشه. چیزی که دیده میشه اینه که خب سازمان امور مالیاتی ما داره واقعا زحمت میکشه و پیشرفت میکنه. این مسئله تو سایر ابعاد اقتصادی مملکت ما به اون شکل دیده نمیشه و هماهنگ نیست، که حالا تو فرصت‌های آتی که انشاءالله مرحمت خواهید فرمود اگر سعادت داشته باشم توضیحات کافی خواهم داد.
خواهش می‌کنم. این نکته هایی که حالا باز حضرت علی هم بهش اشاره کردین دقیقا همون نکاتی است که به هر حال در فضای کسب و کار فعلی و یه وقتایی حالا مثل موضوع حالا سامانه معدیان یا بحث کسب و کارهای فروشگاهی قوانینی که تو این حوزه برگزار میشه و هست قرار بوده یک زمانی اجرا بشود، یه دفعه می‌بینی زمان اجراش هم موکول شده به مثلا در حال حاضر. حالا این بعد برگردیم ببینیم که سازمان امور مالیاتی چرا مثلا توی اون زمانی که باید اون مسئولین وقت مثلا این موضوع رو اجرا نکردن، یه دفعه الان شاید توی شرایط اقتصادی خاصی هم که قرار داریم خب همه اینها رسیده بهش و خیلی هم مهمه که اجرا بشه به خاطر اینی که بتونه همه چارچوب و قوانین در واقع به صورت ساختارمند کنار هم قرار بگیره که عملا بتونه مسیر به درستی پیش بره. این هم خیلی نکته مهمی بود که از اتالیا هم بهش اشاره کردید، خیلی متشکرم. آقای دکتر بهادرانی، اصولا مباحث مالیات یا مالیات ستانی به هر حال در همه کشورها برقرار هست و یکی از یعنی شاید تو بسیاری از کشورها تنها منبع درآمد حتی در واقع دولت هاست برای اینکه بتونن کشور رو اداره بکنن. اینی که ما به حال از اقتصاد بدون نفت به سمت به حال اقتصاد بدون نفت خواهیم رفت و عملا برسیم به این موضوع، اون هم خودش نکته مهمی است. حضرت عالی نکاتی رو برای شروع فکر میکنم آغاز در واقع برای آغاز دارید از زاویه اینی که یه بررسی اول بکنیم ببینیم در چه وضعیتی قرار داریم تا بعد یواش یواش حالا بپردازیم به جزئیات. در خدمتی.
من خدمت شما عرض بکنم که بر اساس بودجه‌ای که امسال قانون شده و داریم اجرا میکنیم، در حقیقت ما یه بخشی از هزینه های دولتمون رو از طریق مالیات تأمین میکنیم.
بله.
و این بخش از به اصطلاح بودجه، من خدمتتون عرض بکنم که اون هدفی رو که جناب عالی فرمودید که باید بریم به طرف درست. اقتصاد بدون نفت و اکثر بودجمون رو یا 90% بودجمون رو بگیم از طریق مالیات تأمین بکنیم، این نیاز به واقعا شکوفایی و رشد اقتصاد داره و اینکه ما اقتصادمون از یه پایه‌ای که الان قرار داره که ما راضی نیستیم از این شرایطی که الان اقتصادمون قرار داره بیاد به یه پایه دیگری و اون باعث بشه که ما بتونیم اون نقصی که داریم در رابطه با وصول مالیات اون رو جبران بکنیم.
درست. آقای دکتر یه لحظه اگه من اجازه بدین، چون یه سر و صدایی هم پیش آمد فکر کنم شنوندگان اون هم شنیدن، آقای آرمان خالقی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم به جمعمون اضافه شدن. آقای خالقی سلام، خوش اومدین.
عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما آقای مسعودی، شنونده خوب برنامه، آقای بهادرانی عزیز، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، متشکرم، خدمتتون خواهیم بود. آقای خالقی بفرمایید. آقای دکتر
عرض شد که ما سهم مالیات درآمد مالیاتیمون از منابع عمومی دولت نه کل بودجه این حدود 45.5% که حالا امسال حالا خدمتتون خواهم گفت که این رو اومدن رشد دادن و با حالا بگیم افزایشی که در بودجه در مجلس شد این به حدود 60% رسیده که من استنباطم این هست که با این شرایطی که اقتصاد داره با تورم بالای 40% و رکودی که در چند سال گذشته در اقتصاد ما حاکم بوده این گونه افزایش ها نه تنها ما رو تو مسیرمون هدایت نمی کنه بلکه چالش هایی رو ایجاد میکنه که نتونیم در این سیاست کلی در حقیقت در این مسیر قرار بگیریم و بریم. بنابراین حالا من یکی یکی خواهم گفت که چه سیاست هایی رو در لایحه سال آینده دیدن که اینها باعث میشه که برای ما چالش ایجاد بکنه و مشکل ایجاد بکنه و نتونیم به این مسیر بریم. اگر یک کشوری بخواد توی مسیری هدف والایی رو که رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و نهایتاً بزرگ شدن اقتصاد و مالیات گرفتن از اون اقتصاد بزرگ شده بخواد از این حالا حدود مثلا 45% برسونه خودشو به 70-80% به اصطلاح منابع تأمین دولت، بایستی سیاست‌های متناسب با اون رو هم اتخاذ بکنه.
که من بتونیم به اون سمت بریم،
که بله به اون سمت بریم باشم. که من متاسفانه نمیبینم در قوانین بودجه و کارهایی که تا حالا انجام شده اینها، این مسیر رو به درستی ما تبیین کرده باشیم و بخوایم جلو بریم، که حالا یکی یکی خدمتتون خواهم.
خواهش میکنم. خب آقای خالقی، ما چون از دوستانم پرسیدیم که در رابطه با موضوع برنامه مالیات و مالیات ستانی در فضای کسب و کار سال 1403 در واقع اون فتح باب و تحلیل ابتداییشون رو فرمودن، من خواهش میکنم حضرت عالی هم اشاره بفرمایید و حالا با توجه به صحبتهای آقای دکتر بهادرانی اگر نکته ای هم دارید اضافه بفرمایید.
خیلی متشکرم. من مطمئنم آقای بهادرانی و آقای داراویان عزیز مطلب رو خوب باز کردن.
مخصوصا
مخصوصا داراویان که استاد این موضوع هست. ما بالاخره دولت قصدش اینه که خودش رو از بودجه نفتی دور کنه، حداقل این آرزو رو داره. خب روی پایه مالیات درآمدهای مالیاتی هم تاکید زیادی کرده و اتکاش بر این هست که بتونه با افزایش درآمدهای مالیاتی بتونه بودجه جاری و هزینه جاری خودش رو از این طریق عملیاتی بکنه، که خب این آرزو همه ما هست که دولتی باشه که بودجه نفتی نیاد تعیین کننده مقدرات کشور بشه و ما نفت رو تبدیل به سرمایه بکنیم، هممون اینو میخوایم. فقط چیزی که وجود داره اینه که آیا ما افزایش سهم بودجه در درآمدهای دولت به چه ترتیبی خواهد و از چه کسی میخوایم اینو اخذ بکنیم. چند تا روش رو داره پیگیری میکنه دولت. یکی اینکه پایه‌های مالیاتی افزایش بده، یعنی مالیات رو با روش‌های مختلف از منابع مختلف وضع بکنه و دریافت بکنه. این موضوع داریم اینجا. به نظر میرسه که الان تو این چند سال گذشته که این روش رو پیگیری کردیم و سهم مالیات در بودجه افزایش پیدا کرد، بیشتر فشار بر روی فعالان اقتصادی شناخته شده بوده، به جای اینکه ما بریم سراغ مؤدیانی که فرار مالیاتی دارن، افرادی هستن که زیر پله‌ای کار میکنن، کالای قاچاق و موضوعاتی از این دست، بریم ما چتر مالیاتی افزایش بدیم، نه اینکه مادیای موجود رو بیاییم با مالیات های مختلف مواجه بکنیم و درآمدها و اون سهم مالیاتیمون رو فقط روی اون مادیایی که به قولی مادیان شرافتمند هستن، شناخته شده هستن و شناسنامه دارن و کار اقتصادیشون رو تحت ضوابط مقررات انجام میدن. این فشار بر روی این بخش اول چند تا موضوع به وجود میاره. اون فعالان شناسنامه دار و انگیزه کافی رو دیگه نخواهند داشت. یعنی میگن خب وقتی که کسایی که فرار مالیاتی میکنن کار انجام میدن و کسی سراغشون نمیره، من چرا دارم این کار انجام میدم؟ و به قولی انگیزه برای فعالیت‌های فاقد مالیات افزایش پیدا میکنه. حالا موضوعاتی، من مخالف واسطه گری نیستم، ولی واسطه گری بدون شناسنامه رو چرا؟ مخالف این هستیم همه ما در اتاق بازرگانی و کل تشکل‌ها که ما بریم به دنبال این باشیم که اگر کار اقتصادی داریم انجام بدیم، بریم تا حتی المقدور خودمون رو از نظر سازمان مالیاتی پنهان بکنیم. فعالیتمون که فعالیت غیر شفاف باشه، تبدیل فعالیت زیرزمینی اقتصادی بشه. این بخش پنهان اقتصادی بسیار فسادزاست تو کشور. خب قاعدتا باید سازمان مالیاتی تمرکزش بر این باشه که بره افرادی که مالیات دارن میدن ولی مالیات حق نمیدن. ما اگر بریم به سمت نظام جامع مالیاتی که بتونه هر کسی که در کشور فعالیت اقتصادی انجام میده به هر نحوی تحت پوشش بگیره و مالیات حق را اخذ بکنه، قطعا ما درآمدهای مالیاتمون افزایش پیدا خواهد کرد و قطعا اون بخش فسادزای اقتصاد کاهش پیدا خواهد کرد و به حد دقل خواهد رسید. این شفافیت اقتصادی که صحبتش میشه که یک آرزویست که هر فعال اقتصادی درستکاری که توی مملکت داره کار میکنه دنبالشه، و تا اگه اینو انجام بدیم خیلی کار بهتری انجام دادیم. یه سری درآمدهای یا پایه‌های مالیاتی جدید وضع شد در کشور، مثل مالیات بر ارزش افزوده. مالیات بر ارزش افزوده اگر درست اجرا میشد از بد و امر، یا حداقل تا الان محقق میشد، کل زنجیره ارزش رو در بر می گرفت تا اون لحظه که مصرف کننده نهایی کالا رو خریداری میکنه.
بله.
از بد و تولید تجارت، باز تولید تجارت، تمام این زنجیره، یه زنجیره ارزش یک کالا هست یا خدمت هست، اگر داخل این زنجیره قرار میگرفت قاعدتا ما خیلی موفق تر بودیم، شفافیت زودتر محقق شده بود. ما الان روی بحث مالیات بر آیدی سرمایه سری موضوعات به وجود اومده، یک سری ایرادات اشکال هست. روی مالیات های دیگری که الان وضع شد که حالا بیشترش هم از سال 1402 و 1401 شروع شد، اینا همون افرادی هستن که مورد اصابت مالیات قرار گرفتن، افراد شناخته شده بودن بیشتر. خب باید به دنبال این میرفتیم که این شفافیت رو گسترش بدیم. حالا روش بیشتر امروز صحبت میکنم حتما.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. این نکاتی که حضرت عالی هم فرمودین دقیقا همون دغدغه هایی که وجود داره، و وقتی بحث مالیات اصلا مطرح میشه و امور مالیاتی، بحث از شفافیت، و مطمئنن مالیات دهندگان هم دنبال این هستن که این شفافیت برای همه باشد، عملا همه اقشار ازش بهره مند بشن که وقتی داره اتفاق میفته به درستی بیفته. آقای دارابیان در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. صحبتی که جناب آقای دکتر بهادرانی فرمودند، من تعبیری که دارم ازش و اگر اجازه بدن من وارد قطری از جزئیات بشم و بعدم بپردازم به فرمایش جناب آقای خالقی، سازمان امور مالیاتی میبایستی با جدیت در خصوص هزینه کرد مالیات هایی که از مردم و فعالان اقتصادی ستانده میشه شفاف سازی کنه. امیدوارم شما و شنوندگان عزیز دقت بفرمایید که منظور من این نیست که این مالیات ها الزاماً داره به راه غلطی میره، اما یک شائبه وقتی در ذهن مردم ایجاد میشه، این شائبه میتونه بر ضد فرهنگ سازی مالیاتی عمل بکنه. شائبه ای که الان در ذهن مردم ایجاد میشه، چون همطور که شما جناب مسعودی و جناب آقای خالقی و جناب آقای بهادرانی مستحضر هستید، ما در اتاق بازرگانی تهران خب به واسطه که مشاوره مالیاتی رایگان رو به همه اعضا و حتی غیر اعضا داریم عرضه می کنیم، خیلی در جریان مشکلات و مسائل قرار می گیریم، درد دلها رو زیاد می شنیم. من این شایبهی که دارم الان اینجا بیان می کنم، نمی خوام بگم شایبه خدای نکرده درستی است، من می خوام بگم این شایبه وجود داره و باید بابت اون فکری بشه. شایبه اینی که مالیات صرفاً مصروف هزینه های این شایبه اینی که مالیات صرفاً مصروف هزینه های ساختار دولت میشه، یعنی در حقیقت از نظر اونا مالیات به مصرف خود ملت نمیرسه، در حالی که مالیات همون میدونیم که در حقیقت حقوق عامه ملت هست. به تعریف خب این شائبه رو سازمان با شفاف سازی تو این هزینه کرد میباید برطرف بکنه. در مورد موردی که جناب آقای خالقی گفتن در تایید فرمایش ایشون که میگن قانون مالیات بر ارزش افزوده فرمودن که به درستی اجرا نشد، چرا؟ در یک جمله اگر من در تایید ایشون بخوام عرضی داشته باشم، در تایید فرمایش ایشون، هزینه تمکین از قانون همواره باید کاهش پیدا بکنه و هزینه عدم تمکین افزایش پیدا کنه، خصوصا در قانون مالیات، در مته مراحل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ما شاهد بودیم که مسئله برعکس بود، یعنی اونهایی که به قول آقای خالقی شفاف بودن، آشکار بودن، فعالیت‌های علنی و مطابق قانون می‌کردند، خیلی از هزینه‌ها رو سازمان امور مالیاتی متأسفانه اومد و از اینها مطالبه کرد، هزینه عدم تمکین دیگران رو. خب این مسئله ضد فرهنگ سازی مالیاتیه، این مسئله ضد هدف مالیات بر ارزش افزوده است که همطور که جناب خالقی فرمودن قرار کل زنجیره ارزش رو چه آشکارها و چه پنهانها، چه قانونیها و چه غیر قانونیها رو در بر بگیره، این هدف رو بهش نمیرسه به این ترتیب. من فکر کنم وقتم تموم.
نه خواهش میکنم، یه نکته که حضرت عالی اشاره کردید، حالا این شایبه‌ای که در رابطه با محل هزینه کرده در واقع اون مالیات هایی که گرفته میشه، خب اون نکته که اول اشاره کردید، حالا اگر توی ساختار دولت هم بره، بالاخره دولت هم در خدمت مردم هست، از این زاویه بیشتر منظورتون اون شفاف سازی محل‌های هزینه است، یا حالا باز اگر نکته دیگری هم هست دقیق تر بفرمایید؟
ببینید قربان، ما نمیتونیم از همه، از عامه مردم، از تماهت، از تمامی فعالان اقتصادی، حتی شما بگید از تمامی مدیران شرکت ها این توقع رو داشته باشیم که الزاماً قانون بودجه رو بخونن و درک کنن. خب ما برای فرهنگ سازی میبایستی دوره هایی بذاریم، کلاس هایی بذاریم، مسائل رو ساده تر بیان بکنیم نسبت به اون، ما تصورمون
که ملموس باشه،
که ملموس باشه برای همه. و زمانی که از این موضوع هیچ به قول معروف احتیاطی نداریم که اینها رو بیان بکنیم، چرا نکنیم؟ خب این کار رو کی باید بکنه؟ اتاق داره به سهم خودش این کار رو انجام میده. واقعیت هم بارها آقای خالقی، آقای بهادرانی شاهد هستن، ما متهم شدیم که انگار ما کارمند سازمان امور مالیاتی هستیم، در حالی که ما در واقع میخواستیم فرهنگسازی بکنیم. ولی قدرت اتاق هم در این خصوص به هر حال باید قبول بکنیم که محدود، امکانات اتاق در این خصوص هم محدوده، ضمن اینکه مأموریت های اتاق هم خیلی متنوع و گسترده است. خب ما از اتاق نمیتونیم به اصطلاح توقع داشته باشیم تمام هم و غمش رو بذاره رو فرهنگسازی مالیاتی.
این یکی از کارهایی که
یکی از کارهایی که باید انجام بشه. اما یه مورد دیگر هم من اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، ببینید آقا، ما هر دفعه که یه لایحه‌ای رو سازمان امور مالیاتی، از جمله این لایحه اخیر رو که اخیراً رئیس جمهور محترم دادن به تسلیم کردن به مجلس، هر دفعه این لوایح تصویب میشه، اتاق با تمام هم و غمش میشینه، به خصوص اتاق تهران با به هر حال محدودیت هایی که داره در این خصوص، با همه هم و غمش میشینه این لایحه رو کشف رمز میکنه که بگه مغایرت های یا اصلاحات قانون نسبت به قانون قبلی کجاست، چه هدفی رو دنبال میکنه. گویی سازمان امور مالیاتی یا کلن تنظیم کنندگان قوانین ما تکلیف و فکر میکنن، من اینطوری میخوام خوشبینانه عرض کنم خدمتتون، تصورشون برای اینه که همه قانون شناسن و همه از روی اون میفهمن، ما مجبوریم بیایم بشینیم و کشف رمز بکنیم. چه اشکال داره سازمان امور مالیاتی از ابتدا همین وظیفه رو به عهده بگیره، زحمت بندرم کم بکنه،
به در واقع سلیس‌تر ارائه
بشه؟
خیلی متشکرم. این موضوع که البته الان شما اشاره کردید، ما معمولا در گفتگوی اقتصادی با فعالین اقتصادی و حالا میشه گفت شاید تشکل‌ها و حالا سازمان‌ها و اندیشکده‌ها و نهادهایی که میشینن بررسی میکنن بودجه رو، معمولاً این صحبت همیشه پیش میاد که از زاویه‌ای در واقع بودجه نگارش میشه، کنارش اون راهنما یا اون ترتیب جوری باشد که عملاً بشه سریع‌تر به نکاتش رسید و عملاً بشه در موردش بیشتر مباحث رو پیش برد.
جسارت جناب باید شوی تلویزیونی، شوی رادیویی برای موضوع اصلا تدارک دید، بایستی یه کاری کرد همه بدونن چه اتفاق افتاد، بتونن نقدشون رو راحت تر بیان کنن، یا پذیرششون هم و قبولشون، تمکینشون هم راحت تر بشه. ببخشید.
خیلی متشکرم. نه خواهش میکنم، خیلی متشکرم، ممنونم. خب آقای دکتر بهادرانی، چون حضرت عالی داشتید اشاره میکردید و رسیدیم به سرفصل های اون مباحث شما، من بیشتر دوست دارم شنونده اون سرفصل ها باشم.
اول من اجازه بدید که این بحث فرار مالیاتی رو یک کم بشکافم.
خواهش میکنم.
همه شعار دولت این هستش که من میخوام جلوی فرار مالیاتی رو بگیرم، منتها این باید نشانه هاشو من توی بودجه ببینم. من خدمت شما عرض میکنم، اونایی که فرار مالیاتی میکنن اینا شرکت ها نیستن، خیلی کمن، حالا نگیم اصلا نیستن، ولی خب توی اشخاص و غیر اینا فرار مالیاتی بیشتر از اونایی که قانونمند نیستن. حالا من خدمت شما عرض بکنم که درآمد مالیاتی که پارسال توی قانون بودجه مصوب شد حدود 750 هزار میلیارد تومان برای کل بوده اینا. این 750 هزار میلیارد تومان امسال شده 1122 تا، که البته حالا خدمت شما بگم
منظورتون برای 403 است.
برای 403 است. البته 100 تا هم توی مجلس اومدن اضافه کردن به این که اونم باید اضافه بکنیم. حالا ببینیم که کدوم یک از بخش‌ها رو بیشترین رشد دادن بهش؟ مالیات اشخاص حقوقی که شرکت‌های قانونمند هستن که بایستی ترازنامه داشته باشن، اینا بایستی مفاصل حساب مالیاتی داشته باشن، با اون 100,000 میلیارد تومانی که